ای دلت بند امیرالمؤمنین، ای دلت بند امیرالمؤمنین، رشته های چادرت حبل المتین، مادر ماهی و خورشید زمین، ای کنیز فاطمه ام البنین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام همراه با نهایت تسلیت و تعزیت ابتداءً محضر آقا جانمون، صاحبمون، ولی نعمتمون، اعلی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، همچنین خدمت یکان یکان شما شیعیان و محبان آل الله که عزادارید و محزون در این ایام حزن اهل بیت علیهم السلام. بسیار خوش آمدید به ویژه برنامه مادر ماه، برنامه ای که از قاب شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف تقدیم نگاهتون میشه و امیدواریم که انشاءالله از طریق این برنامه بتونیم مرهمی هرچند کوچک بر دل داغدار حضرات معصومین بگذاریم، کسب معرفت بکنیم و در نهایت رضایت خاطر حضرت حجت رو کسب بکنیم. ما قرار انشاءالله در دو بخش در محضر شما باشیم. ابتداءً گفتگویی خواهیم داشت در محضر کارشناس و مهمان عزیز و بزرگوارمون و در انتهای برنامه انشاءالله روزه ای رو با هم خواهیم شنید، دلهامون انشاءالله متوسل و متوجه به ساحت مقدس حضرت ام البنین خواهد شد و عرض حاجت میکنیم. بریم و گفتگوی خودمون رو در این ایام وفات آغاز بکنیم در محضر استاد حجت الاسلام طبسی. آقا سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید در زمان لاجرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما و بینندگان محترم شبکه ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، عرض تسلیت دارم شهادت حضرت ام البنین سلام الله علیها. این که شهادت رو به کار میبرم انشاءالله در طول بحث بهش خواهیم پرداخت.
بسیار عالی.
انشاءالله که مورد نگاه فرزندشون حضرت قمر منیر بنی هاشم باشد این گفتگو و این نشست.
انشاءالله. اشاره بسیار زیبایی بود اینکه انشاءالله بتونیم لبخندی بنشونیم بر لبان حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام به جهت اینکه داریم عرض ارادت خودمون رو به ساحت مقدس مادرشون نشون میدیم و با دعای حضرت ابوالفضل که باب الحوائجند انشاءالله همه حاجات از جمله رأس همه حوائج فرج اتفاق بیفته. عرضم خدمت شما که استاد ما یکی از داعیه داران این هستیم که بایستی در ذیل همه شعائر، در ذیل همه عزاداری ها بپردازیم به کسب معرفت. لذا دوست داریم که در این ابتدای برنامه بریم و مستقیما وارد بعد شخصیتی حضرت ام البنین بشیم، اما شاید ابتداعا باز از یک زاویه دیگه. ما خیلی وقتا واژه‌ای مثل ام الادب رو به کار میبریم راجع به حضرت ام البنین. خیلی وقتها وقتی جریان ازدواج یا بهتر بگم انتخاب حضرت ام البنین به عنوان همسری امیرالمومنین علیه السلام مطرح میشه، صرفا میپریم، یک انگار گریزی داریم در وجود نازنین حضرت ابوالفضل، اما این جایگاه این مادر شاید کمتر بهش پرداخته شده و لذا دوست داریم راجع به این جایگاه و اهمیتش و کارهایی که ایشون انجام دادن بشنویم و بیاموزیم.
بله، همونطور که فرمودید اسلام به عنوان دین کامل بیشتر از همه ادیان تأکیدش بر انتخاب بستر مناسب در تربیت فرزند بوده.
بله.
روایات مکرر از ائمه معصومین علیهم صلوات الله در این باب داریم که تأکید می‌کردند به اینکه انتخاب شما برای مادر فرزندانتون انتخاب درستی باشه. یکی از نکاتی که در انتخاب خلق مادر و همسر هست، دینش هست، که رسول اکرم می‌فرماید که وقتی که اذا جاءکم، اگر آمدن کسانی که صاحب خلق بودن و دین بودن، حضرت دستور میدن که این انتخاب سهل باشد، انسان زیاد سختگیری نکند تو بحث انتخاب همسر. و یکی از نکاتی که خود ائمه معصومین بهش پرداختن بحث وراثت و ژنتیکه، که در زبان عرب به معنای ارق در روایات بهش پرداخته شده.
بله.
ارق همان ژنتیک امروزه خود ماست، که به این بحث وراثت هم ائمه معصومین تأکید داشتن. چرا؟ چون که این وراثت است، این ارق است که اخلاق و خلق و خوی فرزند رو شکل میده، و مادر این بحث ارقش و ژنش مستقیم در فرزند اثرگذار هست.
بله.
یک داستانی در بحث جنگ جمل هست که وجود یا جنگ صفین، یه لحظه تردید کردم، که وجود مقدس امیرالمؤمنین فرزندشون محمد حنفیه رو دستور میدن که پرچم رو به دوش بکش و حمله کن بر سپاه دشمن. وقتی که میرود به سمت دشمن، تیراندازها وقتی که شروع میکنن به تیراندازی، محمد حنفیه بر میگرده و میگوید که نمیشود حمله کرد، تیرها زیاده، تیراندازها زیادن و من برگشتم. حضرت بهش میفرمودن که احمل بین الاسنه، سپرها رو حمایل کنید و به دل دشمن بزنید. یعنی یک تاکتیک نظامی رو به فرزندشون یادآوری میکنن که این هم یه تاکتیکیست در میدان جنگ. وقتی که دشمن از این حربه داره استفاده میکنه، باید مقابلش این تاکتیک رو به کار برد. میرود و مقداری پیشروی میکند، در نهایت دو مرتبه بر میگردد. حضرت داره نگاه میکند، بر مرکب ایستاده داره جنگ پسرش رو نگاه میکند. وقتی که دید محمد حنفیه نتوانست موفقیتی به دست بیاره، با لشکر دارد بر میگردد، وقتی رسید مقابل امیرالمؤمنین، میگن حضرت با قنداق شمشیر کوبید بر شانه محمد، فرمود هازا ارقون من امک، یعنی این یک چیز ژنتیکه، یک وراثته، اون شجاعتی که باید از مادر ببری نبردی. به خاطر همین وقتی که حالا بهش خواهیم پرداخت، میفرماید به جناب عقیل برو دختری از قبائل شجاع عرب انتخاب بکن برای اینکه فرزندانی شجاع برای من بیاورد. این بحث وراثت و ژنتیک یکی از بحث‌های بسیار مهمه. نگاه می‌کنیم در تاریخ، ما اسماء بنت امیس رو باهاش خیلی با این شخصیت آشناییم، و بعضن هم به اشتباه گفته میشه کنیز حضرت زهرا سلام الله علیها، در حالی که کنیز نبوده، بانوی با فضیلت، که حالا مقداری به خاطر این بحث بهش خواهیم پرداخت،
که البته خب تو جایگاه معنوی همه عالم کنیز حضرت. بله. از نصف.
ولی به معنای این که زرخرید باشد.
بله بله.
و اونجا به عنوان خادم زرخرید باشد، نه، خادم افتخاری بود، دوست داشت خدمت کند به خانه امیرالمؤمنین و به خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها. می دانیم که همسر اول اسما ابوبکره، و فرزندی از اسما به دنیا میاد، محمد ابن ابوبکر.
بله.
کسی که از پدر اظهار براءت و بیزاری جست، این باشد برای اونهایی که میگن اگر کسی پدر بزرگ پدر بزرگ ائمه ما هست نباید بهش دشنام داد، چرا که اگر من بیام به پدر بزرگ تو دشنام بدم تو راضی هستی؟ اولا که ابوبکر پدر بزرگ نبوده، پدر بزرگ پدر بزرگ بوده، و اینکه خود محمد ابن ابی بکر که فرزند این شخصیت هست از او اظهار براءت میکنه و بیزاری میجوه. در قرآن هم داریم در بحث حضرت ابراهیم،
بله،
که قرآن میگه وقتی که دیدی او تمایلی ندارد از او فاصله بگیر و اظهار جدایی و براءت بکن. این هم آموزه های دینی ماست. میبینید چون از دامن این شخصیت اسماء هست، با اون که پدرش اون هست چنان محب امیرالمؤمنین تربیت می شود که امام صادق در یک روایتی می فرماین هر موقع خونکای ولایت امیرالمؤمنین رو در وجودتون حس کردید فلیک سر دعا دعای زیاد کنید به مادراتون، که این مادر هست که محبت رو به شما چشونده. هرچند پدر او باشد، قاصب اول باشد، ظالم باشد، ولی فرزند چون مادری مانند اسماء دارد میشد محب امیرالمومنین، عاشق امیرالمومنین. اسماء خواهر دیگری دارد به نام زینب که این هم زینب سلام الله علیها همسر جعفر طیار است و شخصیتی که در حبشه همراه جناب جعفر بود و فرزندی از این ازدواج به دنیا میاد به نام عبدالله که میشود همسر حضرت زینب سلام الله علیها. شجره طیبه رو میخوام بگم، دامن مادر رو میخوام بگم.
بله.
و پادشاه حبشه وقتی که فرزندش به دنیا آمد با حضرت عبدالله که فرزند جناب جعفر طیار بود همزمان بود، فلذا درخواست میکرد که مقداری به فرزند من هم شیر بدهن که میشود دایه فرزند پادشاه نجاشی.
بله بله.
و این دایه بودن و این شیر اثرش رو، این بحث ژنتیک، اثرش این است که فرزند پادشاه می آید در مدینه خدمت امیرالمؤمنین و خادم امیرالمؤمنین میخواد بشود، که امیرالمؤمنین میگویند که تو خانه‌ای تشکیل بده، حالا به پیش ما هم بیا. وقتی که پادشاه حبشه فوت میکند از حبشه عده‌ای میان که تو شاهزاده‌ای و این شاهی وراثت به تو میرسد، برگرد و در حبشه پادشاه باش، ما میخواهیم به تو، نیاز داریم. میگوید که من خادمی و همنشینی با امیرالمؤمنین رو به شاهی عوض نمی کنم. این زینب خواهر اسماء چنان فرزندی مانند عبدالله تربیت می کند که می شود همسر حضرت زینب سلام الله علیها، و شیری که او به فرزند نجاشی پادشاه حبشه میدهد همچین اثری میگذارد. خواهر دیگری دارند به نام سلما که خدمت شما عرض شود که این سلما هم خواهر اسماء است، خواهر زینب است. نگاه میکنیم میبینیم که از این که میشود همسر جناب حمزه سید الشهدا سلما، شجره طیبه، بحث وراثت، بحث مادری، یکی از نکات بسیار مهم است که اسلام به اون پرداخته و به اون توجه داره و میگوید این هم اتمام حجت است برای تمام بشریت که اگر پدر آن شخصیتی باشد که قاصب اول است اما مادر رو تو بتوانی درست انتخاب بکنی، مادر چنان تأثیری در فرزند دارد که می شود محب امیرالمومنین، هرچند پدر قاصد حق امیرالمومنین باشد. این یکی از نکاتی که عرض کردم، اسلام به قانون وراثت، به ارق، به ژنتیک اهمیت میدهد، یکی از نکات بسیار مهمه که در بحث انتخاب فاطمه کلابیه سلام الله علیها وقتی که عقیل رو حضرت بهش مأموریت داد، حالا چرا به عقیل مأموریت میدهد؟ خود حضرت عالم نیست به تمام علوم به انساب، چرا به حضرت ابوذر؟ در صحرایی بودن، ابوذر به مورچه ها نگاه کرد، نگریست، مورچه های خیلی فرابونی بودن، گفت سبحان الله، خدا پاک منزه است که میداند تعداد مورچگان را. امیرالمومنین فرمودند این گونه بگو که خدا پاک و منزه است که خالق این مورچگان است، من هم میدانم تعداد اینها رو و نر و ماده اینها رو میدانم و من به خلقت و طینت تمام شیعیانم آگاهم و نام آنها رو میدانم، خاندان آنها رو میدانم، شهر آنها رو میدانم. حضرت امیرالمومنین که آگاه است، به انساب آگاه است، ولی ابا الله ان یجری الاشیاء الا با اسبابها، خدا این گونه خواسته که ابا میکند امور رو به غیر از راه و مسیر و اسبابش طی بکند. اهل بیت هم که هاکذا ادبنا الله، به دامن تربیت خدا نشستن، این گونه باید به علم اهمیت داد، به دانش اهمیت داد، به جناب عقیل که این دانش رو دارد اهمیت میدهند. خود پیغمبر که عقل کل هست، خدا به پیغمبر میفرماید و شاور هم فل ام، به پیغمبر دستور میده که مشاور مشورت کن با مسلمون ها در امورات. خود امیرالمومنین از جناب عقیل میخواهد که بگرد در بین عرب و قبیله ای و خاندانی رو پیدا کن که این گونه باشد، این صفات رو داشته باشد و همچین دختری داشته باشن که من بتوانم برای مادری فرزندانم او رو انتخاب بکنم.
و از همون موقع نگاه به همین نقشی که شما فرمودید، یعنی نقشی که اون همسری که قرار انتخاب بشه در تربیت فرزندان
بله،
رو ایفا بکنه.
بله، تصریح میکند امیرالمومنین فرزندانی از او به دنیا بیاورد که اینها کسانی باشند که یاری دهنده فرزندم حسین باشند. خط مش رو از همون ابتدا حضرت مشخص میکند. میرود از قبیله بنی کلاب که قبیله‌ای در شجعان عرب هستند و اونجایی هم که شمر علیه لعائن الله در روز عاشورا، در روز تاسوعا آمد و گفت کجایند فرزندان خواهر من، نه اینکه او دایی باشد، نه، او هم قبیله بود.
بله.
از قبیله بنی کلاب بود که این هم خودش یک اتمام حجته. ما نگاه میکنیم اینو از قبیله بنی کلاب کسانی مانند شمری میآیند که در سپاه دشمن و در سپاه شیطان نقش آفرینی میکنند، کسانی هم هستند که در سپاه ابی عبدالله و سپاه الله نقش آفرینی میکنند، همانطور که در قبیله بنی اسد داریم.
بله.
در قبیله بنی اسد حبیب ابن مظاهر اسدی داریم، زهیر ابن قین بجلی داریم. اینها کسانی هستند که سرآمدان قبیله بنی اسد هستند. در مقابل هم حرملت ابن کاهل اسدی رو داریم، حرمله هم از قبیله بنی اسده، یعنی حق انتخاب رو میدن. درسته که قبیله و این وراثت و ژن اثر مستقیم دارد، ولی حق انتخاب با خود انسان است.
بله.
که انسان راه رو انتخاب بکند. میره از قبیله بنی کلاب، در اون بین قبیله که پدر بزرگ جناب فاطمه کلابیه رو لائب الاسنه می نامیدن، یعنی کسی که با شمشیرها بازی می کند، با نیزه ها بازی می کند، یعنی بازی او، تفریح او بازی با شمشیر بوده، با نیزه بوده. از همچین قبیله‌ای دختری میخواد انتخاب بکند که حضرت فاطمه کلابیه، اگر حالا وقت بشه، خود مادر حضرت فاطمه کلابیه ام البنین بسیار صاحب فضیلت است، پدرشون صاحب فضیلتن، که وقتی که امیرالمومنین میفهمد که امیرالمومنین خواستگار هست، میاد پیش همسرش میگه که برای امیرالمؤمنین آمدن، آیا دخترت رو جوری تربیت کردی که لایق خانه علی باشد؟
میداند که امیرالمومنین کیست. جناب مادر حضرت فاطمه کلابیه کسی است که عالم است. وقتی که حضرت فاطمه در عالم رؤیا خواب میبیند که آسمان رو میبیند که خورشیدی آمد فرود آمد، ماهی آمد بر دامن او نشست، ستاره های آمد بر دامن او نشست، میاد خواب رو برای مادر میگه. مانند حضرت یوسف که معبر خواب هست، مادر حضرت ام البنین تعبیر میکند که کسی از بزرگان عرب به ازدواج تو ازدواج او در خواهی آمد، از او قمری بر دامن تو خواهد نشست و ستاره هایی بر دامن تو خواهد نشست. که ما یکی از مظلومیت‌های این بانو این است که ما در مورد فرزندان دیگر ام البنین مطلبی نمی‌دانیم. آنچه که می‌دانیم شمه‌ای از قمر منیر بنی هاشم است، در حالی که طبق این رؤیایی که قبل از ازدواج فاطمه کلابیه و امیرالمومنین اتفاق می‌افتد اشاره دارد که آنها ستاره‌اند. جناب جعفر، جناب عثمان، اینها کسانی هستن، فرزندان دیگه جناب اون کسانی هستن که اینها ستارن. اما همانطور که قمر منیر بنی هاشم ماه هست و در برابر خورشید درخششی از خودش ندارد، همیشه در سایه خورشید ابی عبدالله بود، این ستارگان هم همیشه در برابر ابی عبدالله پرتو افشانی نمی کردن. در حالی که مرحوم بیرجندی در کتاب کبریت احمر می فرماید ان العباس کان من افاضل فقهاء بنی هاشم. اگر بخوایم مثال امروزی بزنیم، از بزرگان عالمان و مراجع زمان خودش بوده عباس، اما هیچ اظهار فضلی از ابو فاضل نمیبینیم. چرا؟ چون که در سایه خورشیدی، چون ابی عبدالله میداند که اینجا پرتو افشانی نباید کرد، باید از خورشید نور گرفت و دائما در برابر ابی عبدالله سر پایین می انداخت، او رو سید و مولا خطاب می کرد و اظهار فضل نمی کرد. در جایی که محمد حنفی ها میان به امام حسین میگن که چرا می خواهی به سمت کوفه بری؟ مگر مردم کوفه رو نمی شناسی؟ اونها با برادرت امام حسن چه کردن؟ با پدرمون امیرالمومنین چه کردن؟ آیا امام حسین ها رو نمی داند؟ می داند. اما محمد حنفیه میاد، خیرخواهی هم داشته، از سر خیرخواهی دارد به برادر میگوید. اما عباس میداند که حسین بر تمام علوم آگاه است و در برابر حسین چون و چرایی ندارد،
چون حسین ابن علی علیه السلام امام حجت خداست، ولی الله. چون فرمودید دیگه که محمد ابن حنفی، بله اون محمد میاد و از جانب برادری نگاه میکنه. خب مگه حضرت ابوالفضل هم برادر امام حسین نبوده؟ اما هیچگاه از این جهت نه نگاه کرده، نه صدا کرده، نه خطاب کرده حضرت رو، فقط سیدی و مولای. چرا؟ چون اون رو اول امام خودش دونسته، حجت خدا دونسته. و خیلی نگاه قشنگیه، یعنی واقعا به قول شما خیلی کمتر به این موضوع پرداخته میشه همیشه و جاش خالیه. چون یکم داریم میریم و این اثرات رو داریم میبینیم، این نمودهای رفتاری، این نمودهای تربیتی حضرت ام البنین سلام الله علیها رو داریم مشاهده میکنیم، در همین نکته‌ای که فرمودید میخوام یک فاصله با اجازه شما داشته باشیم، برگردیم و این رو ببریم و چند مصداق هم انشاءالله بیان بکنیم، علل خصوص که بعدش هم سوال مهمی رو میخوام مطرح بکنم و یک مبحث انشاءالله جذاب رو ارائه خواهیم داد و در محضرتون استفاده میکنیم. با اجازه شما بریم و با هم دیگه یک بخشی رو تماشا بکنیم، باز میگردیم و انشاءالله همچنان میزبان شما هستیم. دستم به چادر دخیل لطف نان سفره ام بنی، چقدر سفره ها چه شاهانه شدن، به لطف معجزات او و بچه ها، مریض خانه ها شفا خانه شدن، به احترام احترامش برقایه، به احترام احترامش به سکینه، به احترامی که گذاشت به بی بی زینه، رزق جهان تو سفره ام البنینه، یا ام البنین. تموم چاه سر
زم زم ها عوض نمی کنیم ما با یه قطره آب الکفی به قول مردم عراق امال بندور لربه انظر الی عدخی
انظر الی عدخی
دستم به چادر دخی بستم به چادر دخیل دور سر یتیم های فاطمه بانو و بچه هاش پروانه شدن به برکت نام مبارکش ببین یتیم خانه ها کرم خانه شدن
یتیم خانه ها کرم خانه شدن
به پاس تربیت حضرت اول بر به پاس معرفت به نسبت امام خدا گذاشت رزق جهان و توی صفره شفا میده مردم و هم به احترام تحریر بگیم مؤسس محرمه خالق مجلس عزا خالق عشق نم نما
خالق موج پرچمه
موج پرچم به فرمان ام البنین عشق نم نم به فرمان وقتی عباس به فرمانش شک نکن کل عالم به فرمان ام
از اول هر کجا که نامی از مادرترین بوده همیشه بعد اسم فاطمه ام البنین بوده. الحمدلله که این مادر وجود داره، الحمدلله که این همه تقاضا نسبت به ایشون هست و این همه حاجتی که روا به خیر شده. ما هم دست به دامان حضرت مادر هستیم، در کنار حضرت ام البنین سلام الله علیها دعا میکنیم برای فرج منتقم اهل بیت که انشاءالله هر چه زودتر تشریف فرما بشند و اونجا جایگاه حقیقی حضرت رو متوجه خواهیم شد انشاءالله. در محضر شما هستیم با ویژه برنامه مادر ماه و میپردازیم به ادامه گفتگویی که در خدمت استاد معزز و گرانقدرمون کارشناس محترم و عزیزمون حجت الاسلام طبرسی داشتیم. استاد میفرمودید از اینکه رفتارهای حضرت ابوالفضل عباس اینقدر خاص بوده، اینقدر با ادب بوده، اینقدر با معرفت بوده که در نهایت برگردیم به جمله اولتون، اینکه همه اینها اثرات مادر یعنی حضرت ام البنین.
بله، خدمت شما عرض شد که این وقتی که قمر منیر بنی هاشم و فرزندان دیگر ام البنین سلام الله علیها رو میبینیم به انتخاب دقیق و درست امیرالمؤمنین در تربیت فرزند و نقش مادر پی خواهیم برد.
بله.
که مادر میتواند فرزندانی تربیت بکند که اینها این گونه باشند که امام معصوم بیاد مقابلش بایستد بگه اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحه، بشود کسی که در روز قیامت وقتی که رسول اکرم بخواهند لوای شفاعت رو بلند بکنند رو بکنند به امیرالمؤمنین رو به حضرت زهرا سلام الله علیها که چه برای شفاعت داریم، بگن یدان مقطوعتان ولدی العباس، این دو دست بشود شفاعت کلیه گناهکاران امت. اینها تربیت مادر رو میرساند. بله. اون اهمیت نقش مادر رو میرساند که حالا ویژگی های خود اون شخص باید لحاظ بشود، ولی در تربیت هم مادر هست که نقش پررنگ و ویژه‌ای دارند.
و وقتی که به خود حضرت فاطمه کلابیه نگاه میکنیم، ادبشون، اگر میگیم مادر ادب، خودش خدای ادبه. وقتی که میخوان بیان به خانه امیرالمومنین، میگوین فرزندان فاطمه رو طلبید و از اونها اذن و اجازه گرفت و فرمود من نیامدم برای مادری در این خانه، آمدم برای کنیزی این خانواده. همون حالتی که در ابتدای صحبت در مورد حضرت اسماء علیها سلام الله علیها داشتیم، در مورد حضرت فزه، اینها کسانی بودند که پادشاهان عالمن، اما آمدن کنیزی خانه فاطمه و علی رو کنند، به خاطر اینکه میدانن خادمی در این خانه است که پادشاهی عالمه. آمده در خانه امیرالمؤمنین که کنیزی فرزندان فاطمه رو بکند، فرزندان امیرالمؤمنین رو بکند و این رو افتخار خود میداند. و موقعی هم که فرزندش به دنیا آمد که وجود مقدس قمر منیر بنی هاشم متولد 26 هجری قمری است،
بله.
وقتی که فرزندش به دنیا آمد، در خانواده ها این حرف پیچید که بعد از اینکه فاطمه صاحب فرزند شده، نگاهش نسبت به فرزندان علی کم شده. تا این مطلب رو شنید، قنداقه فرزندش رو گرفت، آمد دور سر زینبین چرخان، دور سر حسین حسنین چرخان، گفت فرزند من فدای شماست. از همون ابتدا نگاه فاطمه کلابی سلام الله علیها این گونه بوده و این نگاه هست که وقتی که بشیر میاد خبر شهادت شهدای کربلا رو بیارت در مدینه، وقتی که حضرت ام البنین آمدن، میگوید تا رسید به جناب بشیر سوال کرد اخبرنی عن الحسین، نگفت از عباس هم به من خبر بده.
بله.
عباسی که قمر العشیره است، قمر بنی هاشمه. نمیگه از فرزندان پسرها هم چه خبر، اخبرنی عن الحسین. بشیر میداند که خبر سخت رو نباید دفعتن داد، میگوید از زمان الله لکل عجب به مصاب ولده که جعفر، خدا در مصیبت فرزند جعفر خدا بهت صبر بده. که اخبر نیاله حسین گریه نمی کند، زاری نمی کند، به سر نمی زند. خبر شهادت فرزند دوم، باز میگوید اخبر نیاله حسین. خبر شهادت فرزند سوم، اخبر نیاله حسین. یا از زمان الله لکل عش به مصاب ولد کر عباس، خبر شهادت عباس رو میدهد. خبر شهادت کسی رو میدهد که امام حسین آمد بالای بدن قمر منیر بنی هاشم، فرمود الیوم نامت اعیونون به کلم تنم. خود حسین پادشاهش، سلطان، امامه، اما عباس چنان تربیتی یافته در دامن مادر که خواب رو از چشم دشمن رو بوده بود. الیوم، حضرت میفهمن الیوم نامت اعیونون به کلم تنو، دیگه اون چشمهایی که از ترس تو خواب بهشون راه پیدا نمیکرد، الان دیگه آسوده خوابیدن. روز تاسوعا هم اینها امان نامه برای عباس نیاورده بودند. اینها فکر میکردن میتوانن با این خود امانی برای خودشون در نظر بگیرن، اما نامه برای خودشون میخواستن. میگه اخبرنی، وقتی که میگه از زمان الله لکل عش به مصاب ولد کل عباس، این بانو، این ایمان قوی، این کوه استقامت است که میفرماید قد قطعت نیات قلبی، رگهای قلب رو پاره کردی. الخضرا و ما تحته، هر چیزی زیر این آسمان کبود است، کلهم فداء لابی عبدالله، همه فدای ابی عبدالله. اخبرنی عن الحسین، از حسین برای من بگو. و وقتی هم که خبر شهادت علی عبدالله رو شنید، اول کسی که اقامه کننده مقام سید الشهدا و عزای سید الشهدا هست، همراه با زین العابدین سید الساجدین، همراه با عقیل وجود مقدس ام البنینه در روزه های مخدرات شرکت می کرد، گریه می کرد، مجلس گردان بود، باز خودش هم می رفت کنار بقی صورت چار قبر صورت می کرد، چنان گریه کرد، چنان عزاداری و نوحه می کرد که دوست و دشمن، روایات هست میگه مروان که از دشمنان سرسخت به گریه های ام البنین گریه می کرد، همه می ایستادن، این گونه مجلس داری می کرد و اقامه عذاب از سید الشهدا می کرد و بنی امیه‌ای که وجود ام البنین فاطمه کلابیه رو باعث رسوایی خودشان می دیدند، حضرت رو مسموم کردند. این در کتاب‌های تاریخی ما نقل شده، مطلب ذکر شده، این که من عرض می کنم شهادت ام البنین، حضرت مسمومن از دنیا رفت، حضرت هرچند داغ امام حسین، داغ قمر منیر بنی هاشم کافی بود برای اینکه ماتکبدا دق کند ام البنین، اما نذاشتن گریه کند، از گریه دق کند، مسمومن حضرت ام البنین سلام الله علیها، چون وجود این شخصیت رو برای دستگاه بنی امیه مضر می دیدن، فاش کننده جنایات بنی امیه بود، حضرت رو مسموم کردن. این شخصیت به اقامه عزا می پردازه و این مادر هست که فرزندان خودش رو فدا ابی عبدالله و امام می داند و موقعی هم که امام سجاد می خواهد مکتب و آیین عشق بر سید الشهدا رو بنا بگذارد، به تبع از امام در اقامه مجالس بر سید الشهدا می کوشد و این میدانداری و این اهمیت به اقامه مجالس و بکا بر سید الشهدا و مصیبات کربلا رو ما از جناب ام البنین می آموزیم که جوری مجلس می گرفت که از مجلس و نوحه او، این رو اگر مادهین دقت بکنن، شعرها دقت بکنن، نوحه او باعث این بود که مروانها بگریند. حالا نباشد نوحهی بگیم که تضعیف باشد و یه مقدار مناسب شأن مجالس اهل بیت نباشد، این گونه باشد که آدم ساز باشد، انسان ساز باشد. اینها رو از جناب حضرت ام البنین سلام الله علیها بیاموزیم.
احسنت، خدا خیرتون بده. یه جمله ساده ای بود که به زبان ساده این رو گفته بود، میگفت ام البنین بودن یعنی ابوالفضل داشته باشی اما مدام از حسین سوال بپرسی، و این اوج هنری است که یک بانو میتونه داشته باشه و همین حالت و همین هنر رو این چنین به فرزندان خودش عطا میکنه که اینجوری اون ماه و اون سه ستاره خودشون رو فدای خورشید عالم میکنن. راجع به حضرت ام البنین که فرمودید و اشاره فرمودید به مادری ایشون، به نظرم الان وقتشه توی این چند دقیقه پایانی که افتخار داریم در محضرتون باشیم، راجع به مادری که همین الان برای همه عالمیان دارند صحبت بکنیم، بابت سفره‌ای که همچنان پهنه و همچنان داره فرزندان رو میشه گفت روزی میده و فرزندان رو تربیت میکنه. گفت قربان فقری که مرا مسکین ترین نامید، من را گدای سفره ام البنین نامید. دوست داریم استاد تو این چند دقیقه راجع به سفره حضرت ام البنین که الحمدلله باب هست در مجالس ما، الحمدلله حاجت های عجیب گرفته شده از این، برای ما بیان بفرمایید، چون میدونم جز دست افرادی هستید که در این امر خیلی کوشیدید، تلاش کردید، این توفیق رو خدا بهتون داده و انشاءالله بشنویم و ما هم استفاده کنیم و یاد بگیریم.
در مورد سفره حضرت ام البنین سلام الله علیها، همین مقدمه‌ای که عرض کردم، اینکه خودش رو فناء در وجود اهل بیت میدید،
بله،
و این گونه ادب نسبت به ذوات مقدس ائمه معصومین داشت، تمام هم مقامش امام بود و عزای بر امام بود، خدا وقتی که بخواهد عزتی رو به شخصیتی بدهد، این عزت رو به حضرت ام البنین سلام الله علیها عنایت کرده. شاید بتوان به جرأت به این مطلب اذعان داشت و بیان کرد که نیست کسی که متوسل به حضرت ام البنین سلام الله علیها بشود و حاجتش رو نگیره. این به این معنا نیست که وجود رسول خدا، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، اینها باب الحوائج نیستن. اینها به کسانی که این گونه خودش رو فناء در این وجود داشته چنان عرض و قربی میدهند که میتواند کار خدایی بکند. این که در مورد سفره حضرت ام البنین سلام الله علیها پیشینش حالا عرض خواهم کرد، ولی بعضن بعضی از دوستان مثلا یا لطف دارن یا مثلا میخوان تعریفی بکنن، مثلا به من میگن که این سفره چقدر فراگیر شده، جهانی شده، فکر میکنن که مثلا تلاش هایی کردیم و تلاش ها مثمر ثمر بوده. نه، ما هیچ تلاشی نکردیم. اگر سفره ام البنین سلام الله علیها جهانی شده، به خاطر این است که نبوده کسی نظر حضرت ام البنین سلام الله علیها بکند و حاجت نگیرد. چون حاجت گرفتن، خود انسان ها، تک تک انسان ها شدند مبلغ این سفره. پس مبلغ این سفره من و امثال من نیستیم. تمام کسانی که یک بار نذر کردن، حاجت گرفتن، اینها خودشون شدن مبلغ این سفره. حالا سفره ام البنین و اون رسم عراق چی هست؟ اینها یه تعبیری دارن، میگن خبز معجل. یعنی حالا به اصطلاح خود ما یه پیش پرداختی میافتن قبل از اینکه وارد حرم حضرت ابوالفضل بشن، اونم روز شنبه که عرض خواهم کرد چرا شنبه، نونی میگرفتن، لقمه ای میگرفتن، به نیت ام البنین پخش میکردن. بعد میرفتن پیش پسرش حضرت ابوالفضل با اون پیش پرداختی که داشتن، حاجتشون رو طلب میکردن و حضرت قمر منیر بنی هاشم این همه به ما احترام مادر به ما میگن اسلام که به مادر احترام بگذارید، در توصیه به مادر چقدر تأکید کردن. مسلمان واقعی قمر منیر بنی هاشمه، قطعا این آقا در احترام و ادب نسبت به مادرش، کسی که اسوه ادب است، در احترام به مادر وقتی که پیش میرفتن چیزی لقمه پخش میکردن به نیت ام البنین، بعد میرفتن پیش قمر منیر بنی هاشم حاجت رو میخواستن، حضرت حاجت ها رو سریعتر میدهد. یکی از مراجع عظام شیعه است، ایشون نقل میکند که من در عالم خام دیدم قمر منیر بنی هاشم رو که نامه ها و رقعه های خدمت حضرت میاد، حضرت نگاه میکنند، حواج مردم امضا میکنند و توصیه ای میکنند. بعضی از این نامه ها رو که حضرت میبیند باز میکند، میایستد، میبوسد، به چشم میگذارد. یه سوال کردم که این رقعه ها چیز گفتن که حوائج مردمه که در خانه باب الحوائج میبرند. عرض کردم که میبینم که بعضا از نامه ها و حوائجی که به دست شما میرسد میایستید، میبوسید، میفرماید اینها حواله هاییست که مادرم ام البنین به من حواله داده. احترام به مادر در مسلمان ها چقدر توصیه شده. اینها مسلمان کامل هن. اینها اسلام رو به اتم و اکملش در وجود خودشون دارند. حالا چرا شنبه ها روز شروع در بین حالا هر دین و آینی یک روز، بعضی ها یک شنبه روز شروعشون، بعضی ها دو شنبه است، بعضی ها روز شروعشون شنبه است. مسلمان ها جمعه برای اونها روز تعطیله و اموراتشون رو شنبه شروع میکنن، ابتدای هفته میرم در خانه ام البنین و با توسل به ام البنین متوسل به باب الحوائج قمر منیر بنی هاشم میشم. حتما هم نباید سفره های گسترده ای باشد، حتما هم نباید لقمه باشد. بعضی سفره ها با صلوات است، بعضی سفره ها با سوره یاسین است، بعضی از سفره ها با لقمه است، بعضی ها با چاییه. هر چه که در توانت هست اظهار ادب و ارادتت رو نسبت به این بانو و این سفره داشته باشی حاجت میگیری. این رو هم باب حوائج حضرت قمر منیر بنی هاشم برای مایی که الان ناچاریم در این گرفتاری ها و مشکلات، در این حجمه حوادثی که بر ما هست، یه چادری برای ما حضرت از چادر مادرش ام البنین گسترانده که زیر این چادر و زیر این نام بتانیم پناه گزینیم و در این سفره حاجت هایی که داریم، گرفتاری هایی که داریم، از خدا طلب کنیم. حاجت ها رو از خدا میخواهیم. از قمر منیر بنی هاشم وسیله است که ما به سمت خدا میبریم، حضرت ام البنین وسیله است، اما آبروداران درگاه خدا هستند. اینها کسانی هستند که وقتی که به خدا رو بزنند، خدا روی اینها رو زمین
نمیزن،
نخواهد زد.
میگفت در شباهت و نزدیکی حضرت ام البنین به حضرت فاطمه زهرا، همین بس که هر دو ستر المدفنند، همین بس که هر دو، درسته به ظاهر قبر مطهرشون مشخصه، سنگ بنایی داره، اما حقیقت وجودشون هنوز مخفی است و این چنین که فرمودی تازه داریم متوجه میشیم که اگر حضرت زهرا سلام الله علیها این نگاه ویژه رو به فرزندشون حضرت ابوالفضل العباس داشتند، اون مادر هم هست، اون مادر هم مادری میکنه همین امروز برای ما. و چون در این لحظه میخوایم از محضر بینندگان خداحافظی کنیم، اما بریم و با هم دیگه بنشینیم پای روزه و ذکر توسل به ساحت مقدس حضرت ام البنین، دوست دارم شما اینجا رو سفره ام البنین بدونید و شما یک دعا بفرمایید.
انشاءالله که از این ادبی که این مادر به فرزندان خودش چشاند، از این معرفتی که این مادر به فرزندان خودش چشاند، به همه ما شیعیان عنایت کنه. سر سفره ام البنین سلام الله علیها ادب نسبت به امام، ادب نسبت به حجت خدا و معرفت نسبت به حجت خدا رو به ما عنایت بکنه. از سر سفره ام البنین بهترین خواسته یکی از بیبی ادب، بیبی مرام، بیبی معرفت میتونیم داشته باشیم.
خیلی عالی، خیلی ممنونم استاد، لذت بردیم، استفاده کردیم، آموختیم و بریم که انشالله پای روزه حضرت ام البنین بنشینیم. خیلی ممنونم که ویژه برنامه مادر ماه رو برای تماشا انتخاب فرمودید. عرض کردم برنامه به اتمام نرسیده، همگی با هم دعوتیم به شنیدن ذکر مصیبتی من باب شهادت جانسوز حضرت ام البنین سلام الله علیها با نوای گرم مداح جوان اهل بیت سید عباس موسوی. میریم با هم دیگه این روزه رو میشویم. من از شما خداحافظی میکنم با ذکر این دعا و این توسل که این روزه رو که شنیدید اشکهایی که بر گناهاتون جاری شد رو همه با همه نذر فرج بکنیم انشاءالله. همه به ساحت و به چادر مادر ام البنین چنگ بزنیم، همه عاجزانه خواهش بکنیم که یا ام البنین، شما اگر حواله کنید به فرزندتون که باب الحوائجه، ایشون امضا میکنن، دعا میکنن و دعا مستجاب از جانب ایشون، و اگر ایشون این چنین به واسطه یه فرمایش شما دعا بکنن، ما امید داریم حتی یک ثانیه به لحظه فرج نزدیک تر بشیم. پس این چنین عرض میکنیم که یا باب الحوائج یا ابوالفضل العباس، به حق مادرت ام البنین شما دعا کن که فرج حضرت مهدی برسه. بفرمایید، خواهش میکنم.
جان و جانانه ایدم
فاطمه کلابیه، جان و جانانیه هیده، بعد زهرا تو این بانو، بانوی خانه هیده، افسر خورشیدی و مادر ما، ای بلا افسر خورشیدی و مادر ما، ای بلا عقیلت العرب صدات میزند، یا الله امال وفا امال عدد امال حیا امال بنی امال وفا امال عدد امال حیا امال کردی سرف کنده بانو چه قمری داری، مهرا کردی سرف کنده بانو چه قمری داری، ای جانم به فدای تو، به به چه پسری داری، سر نگو بگو امید عالمه، ای جانم ای جانم سر نگو بگو امید عالمه، سر نگو بگو ذخیرت الحسین، ام الوفا ام الادب ام الحیا
بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علیک یا مویم که شد سپید فدای سرت حسین، عباس من فدای علی اکبرت حسین، گفتم به آب لب نزند تو تشنه ای، در آب بود فکر تو باورت حسین، گفتم سکین جان عمویت را حلال کن، شرمندم هنوز هم از دخترم حسین، این گریه برای دو دست بریده نیست، گریم به دست بسته دو خواهرم حسین، تیرست شعبه چشم ابوالفضل را درید، ماندم چه کرد با گلوی اصغرت حسین، طبق سفارشم همه جا همراه تو بود، جز کن جان سنور که رفت سرم حسین، دلا بسوزه بر اون ساعتی که این صدا بلند شد، یا یا اهل یثرب لا مقام لکم بها قتل الحسین فادمعی مدرارا الجسم من و بکربلا مزرج و الرأس من و على القطات يدار و الرأس من و على القنات يدار تا یه جایی رسید که گفتن بشیر دیگه نگو مادر عباس داره میاد تا رسید به بشیر صدا زد بشیر اخبرنی عن الحسین صدا زد بی بی جان عبدالله تو کشتن فرمود بشیر من از حسین سوال کردم اخبرنی عن الحسین خانم جان جعفر و عثمان تو هم کشتن فرمود اخبرنی عن الحسین از حسین برام بگو تا رسید به یه جایی که صدا زد خانم عباس تو هم کشتن فرمود بشیر اولادی و من تحت الخضرا کلم فدا لابی عبدالله اخبرنی عن الحسین از حسین برام بگو سه وقت صدا زد بی بی جان قتل الحسین و به کربلا عدشان تا این جمله رو شنید نشست روی زمین صدا زد بشیر والله قد قطعتن یا تقلبی بند جگرم و به خدا پار پار کردی عرض داریم بی بی جان خبر شهادت سید و شهدا رو شنیدی و جگرت پار پار شد اما میان همه دلا امانت دل زینب شنیدی حالت خراب شد چه کشیدم جانمون زینب یه وقت یه نگاهی بکنه ببینه هر کی با هر چی دستش داره عزیزشو میزنه شمشیر دار با شمشیر نیزه دار با نیزه آی اونایی هم که سلاح ندارن دومناشونو پرستن کردن اما دل جاروم نگرفت خودش اومد کنار گودال ببینه و شمرو جالسون علا صدر الحسین رحم الله من نادا یا حسین یا حسین کارش دگر نشستن در افتاب شد آب زلال در نظر مذاب شد شرمنده نگاه غریب رباب شد از این که هم قبیله شمر است آب شد رو می گرفت نزد دوتا خواهر حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا ابا عبدالله صلی الله علیک یا مظلوم بلا ناصر یا ابا
جای عشقی که خون از چشام میرسه تا آسمون و لاله هم جگر سنگ آب شده از گریه ها به جای عشقی که خون از چشام میرسه تا آسمون و لاله هم جیگر سنگ آب شده از گریه هم چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم چار یل سر دار و تیغ دو سر داشتم چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم چار دار و تیر دو سر داشت هر چار تا فدا سر فاطمه قربانی یه پسر فاطمه هر چار تا فدا سر فاطمه قربانی سر فاطمه چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم چار یل سر دار و تیر دو سر داشتم چار تا پسر داشتم چار تا قمر داشتم چار